رو در رو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان، شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو و همراهان همیشگی برنامه رو در رو، افتخار داریم امروز هم با یک موضوع جدید و مهم سیاسی در خدمتتون هستیم. جهان در آستانه گذار از یک نظم تک قطبی به سمت یک نظم چند قطبی نوظهور قرار داره که در اون قدرت نه تنها از طریق توان نظامی بلکه از طریق کنترل شریان‌های لوجستیکی و اقتصادی سنجیده میشه. در این بین غرب آسیا به عنوان پل ارتباطی بین سه قاره کانون اصلی رقابت استراتژیک تبدیل شده. مفهوم جنگ دالان‌ها دیگر تنها یک استعاره جغرافیای سیاسی نیست، بلکه واقعیتی ملموسه که در اون پروژه‌هایی مثل کوریدور شمال جنوب، کوریدور زنگیبار و کوریدور هند خاورمیانه اروپا در تقابل مستقیم با طرح‌های سنتی یا نوین قرار می‌گیرند. امروز درباره جایگاه ایران در نظم جدید بین‌الملل و جنگ کوریدورها با شما گفتگو می‌کنم. بله، خب همونطور که عرض کردم در برنامه امروز درباره تحلیل جایگاه ایران در نظم جدید بین الملل با شما گفتگو میکنیم. با افتخار داریم به صورت حضوری در خدمت جناب آقای علی آقاکاشی، کارشناس مسائل سیاسی باشیم. آقای آقاکاشی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز در خدمت.
سوال اول رو اینطور از شما بپرسم که با توجه به فعالسازی همزمان کوریدورها و دالانهای رقیب مثل دالان هند خاورمیانه و اروپا و عرضم به حضورتون که دالان شمال جنوب از سمت روسیه و ایران، استراتژی بهینه ایران برای حفظ مزیت رقابتی ترانزیتی خودش در برابر این طرح‌های جایگزین چیه و چطور میتونیم از تبدیل شدن به یک کشور عبوری، عرضم به حضورتون که خودمون رو تغییر بدیم به یک کشور مقصد و کشوری که ارزش افزوده میسازه، یعنی فقط اکتفا نکنیم به این که یک کشور عبوری باشیم در این مسیرها و دانانها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض بشود خدمت شما که ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی که داره و در واقع طبق همون نظریه هارتلند ریملند، قلب دنیا و در واقع ریملند، نقطه اتصال هارتلند و ریملند رو ما ایران در نظر میگیریم. از این طریق ایران یک نقش ژئوپلیتیک ناگسستنی غیر قابل انکار در حوزه کوریدورها داره و دو تا ابر پروژه کوریدوری مثل کوریدور در واقع کمربند یک راه و عرض شود به خدمت شما که کوریدور شمال به جنوب از روسیه که از روسیه و آسیای میانه گذر میکنه و اونها رو به در واقع تنگه هرمز و اقیانوس هند متصل میکنه، از ایران در واقع عبور داده میشه. نکته جالب توجه برای ایران به عنوان قلب کوریدوری هارتلند ریملند، یکی از که جغرافیاهایی که در واقع مشترک بین هارتلند و ریملند جغرافیای ایران هست و این امکان رو به جغرافیای ما و به حاکمیت ما میده که ما بتونیم از طریق ارائه خدمات تجاری، بیمه های دریایی و مواردی از این دست بتونیم در واقع آیدی و آورده خودمون رو نسبت به امتیاز حضور کوریدورها در جغرافیای خاک خودمون رو چندین و چند برابر بکنیم و این منوط به این موضوع هستش که ما بتونیم در واقع در جغرافیایی که درش حضور داریم که همون منطقه غرب آسیا باشه بتونیم معادلات امنیتی مورد نظر خودمون رو اونجا جانمایی بکنیم و این در واقع مستلزم یک قدرت نظامی درونزا و نفوذ گسترده امنیتی در سرتاسر منطقه غرب آسیا است.
اتفاقا میخواستم به همین بحث امنیت هم بپردازم آقا کاشی، که در حقیقت امنیت زیرساخت‌های لوجستیکی چقدر مهمه و باید در سیاست‌گذاری کلان کشور این رو تعریف بکنیم و به نظرتون نیاز به ایجاد یک اصول امنیتی لوجستیکی وجود داره که دستگاه‌های خدمت‌رسان مثل مثلا وزارت راه و شهرسازی که در این کوریدورها نقش مهمی دارند با وزارت خارجه و حتی دستگاه‌های امنیتی و نظامی پیوند بخورند که ما در حقیقت بتونیم بهره بیشتری از این کوریدورها ببریم؟
قطعا شما توجه بکنید، ببینید همافزایی نهادهای داخلی حاکمیتی در مدیریت یک رژیم حقوقی بر کوریدورها و نه تنها فقط کوریدورها بلکه تمام آبراههایی که تحت نفوذ در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی هستن، از جمله تنگه هرمز، از جمله تنگه باب‌المندب، نکته مهمشون اینه. ببینید ما الان کنترل داریم روی تنگه هرمز از نظر نظامی، منتها مسئله و کارویژه اصلی حاکمیت ما امروز تبدیل کردن تسلط و احاطه‌ای که به تنگه هرمز داریم به یک رژیم حقوقی و یک نظام در واقع مدون تجاری تعریف شده با ارائه خدمات مشخص با در واقع ضوابط خودش روی این آبراه ها هستش و قاعدتا توی این مسیر امنیت لوجستیک، ارائه خدمات بیمه کشتیرانی توی آبراه ها و در واقع برای قطارها و ابزارالات کوریدوری زمینی
مثل حمل و نقل جاده ای،
بله. مثل حمل و نقل جاده ای، اینا به نظرم مستلزم همکاری تمامی نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت راه و وزارت خارجه با هم دیگه هستن.
ما تو این فاصله چند ماهی که به هر حال شرایط کشور در جریان جنگ رمضان قرار گرفت و نسبت جدیدی پیدا کردیم با تنگه هرمز، اونطور هم که همه کارشناسان از آن دارن، ما دیگه به شرایط قبل از 9 اسفند 1404 بر نمیگردیم. بارها مطرح شده که ما در داخل دستگاه‌های مسئول اعم از قوه مقننه و قوه قضاییه در حقیقت سندهای حقوقی این تسلط بر تنگه هرمز رو تهیه بکنن. احیانا شما اطلاع دارید که اینها به نتیجه رسیده باشه و اقداماتی انجام گرفته باشه؟ به هر حال ما اگر که از منظر سازوکار حقوقی دستمون پر نباشه، قاعدتا در میدان هم ممکنه که در بحث‌هایی تضعیف بشیم و نتونیم کار رو به صورت همه جانبه پیش ببریم.
بله قطعا وقتی که ما یک سازوکار مدون حقوقی داشته باشیم برای مدیریت آبراه‌ها و تنگه‌ها، قاعدتاً وجاهت و مشروعیت حقوقی بیشتری هم خواهیم داشت برای اعمال مدیریت و اعمال حاکمیت. اما نکته مهم الان به نظر من توی این فاز تثبیت تسلط بین المللی بر تنگه هرمز و تمام آبراه‌هایی که جمهوری اسلامی درشون زینفوز هست. به عنوان مثال مثلا باب المندب یا همون تنگه هرمز اگر بخوایم مثال بزنیم، ببینید الان شما میبینید توی جنوب کشور ما تنش‌هایی رو داریم مبنی بر اینکه آمریکا با همکاری یک سری از کشورهای عربی در تلاشن بر اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی رو بر تنگه هرمز خدشه‌دار بکنن و این در واقع این موردی که شما میفرمایید مرحله دوم هست. ما ابتداءً نیاز داریم به اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی رو بر روی تنگه هرمز به صورت بین المللی و با تحمیل بر سایر کشورها تثبیت بکنیم. و حالا الان در مورد سازوکار حقوقی تنگه هرمز، من تنها چیزی که اطلاع دارم یک نهادی تأسیس شده به عنوان نهاد مدیریت تنگه هرمز، اما از جزئیات در واقع پروتکل های حقوقی مدیریت تنگه هرمز فعلا اطلاعاتی در دست نیست. اما اون چیزی که عقل در واقع حکم میکنه این هستش که تا زمانی که در واقع تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز از نظر بین المللی تثبیت نشده باشه، ما از نظر حقوقی قاعدتا توانایی ایجاد اون رژیم حقوقی که مد نظرمون هست رو بر تنگه نخواهیم داشت.
یک نکته مهم آقا کاشی این هست که به رغم اتفاقاتی که در جریان جنگ رمضان افتاد و خب ما مجبور شدیم که برای مقابله با هجوم وحشیانه دشمن در حقیقت حمله کنیم به پایگاه‌های نظامی امریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس، اما همچنان اونها میدونستند که در ادامه مسیر باید به یک نقطه مسالمت‌آمیز و به یک نقطه دیپلماسی برقرار و درستی با ایران برسن. اونها هم اعتقاد داشتن که آینده منطقه دست ایرانه و ایران با قدرتی که داره و قدرتش رو بار دیگه به رخ جهان کشیده میتونه تعیین کننده معادلات باشه در همین نظم جدیدی که داریم بهش میپردازیم. لذا زیر آتش ما باز هم حاضر به مذاکره بودند، حاضر به تفاهم بودند و دیپلماسی رو تعطیل نکردند. اون چه که واضحه در آینده نزدیک امریکا ناامید از اهدافی که داشته با توجه به که هرچه که پیش میره از اهداف و برنامه‌های خودش بیشتر جا میمونه و بیشتر متوجه میشه که در حقیقت در معادلات خودش بسیاری از مسائل رو در نظر نگرفته برای شروع این حمله و جنگ ناشیانه. از اون طرف هم کشورهای خلیج فارس به این نکته بیشتر پی میبرند که باید سطح تعاملات دیپلماتیک خودشون رو با ایران بالاتر ببرند. با توجه به اینکه نقش این کشورها در کریدور هم بسیار مهمه، میخوایم به این موضوع بپردازیم که با این کشورها در آینده چگونه باید روابطمون رو ادامه بدیم. اما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل سیاسی، نظر ایشون رو هم جویا میشیم و باز به گفتگو با شما برمیگردیم. جناب آقای میرطاهر سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام هستم.
زنده باشید. آقای میرطاهر، از منظر شما در حقیقت جایگاه ایران در نظم جدید بین الملل رو چطور میتونیم تحلیل بکنیم؟
خب تحولاتی که در یک سال اخیر رخ داده باعث شده که در واقع به نظر من جایگاه ایران در نظام بین المللی با تغییرات قابل توجهی همراه باشه، به ویژه بعد از جنگ های 12 روزه و 40 روزه و بحث کنترل و نظارت ایران بر تنگه هرمز که اثراتش بر اقتصاد جهانی کاملا مشخص شده. اکنون برخلاف در واقع ادعاهای آمریکا، ایران در موقعیتی قرار گرفته که دیگر کشورها متوجه شدن ایران میتواند تأثیرات بسیار قابل توجهی رو بر اقتصاد، تجارت و سیاست بین المللی و منطقه‌ای بگذارد. و این مسئله به رغم اینکه آمریکا ادعا میکنه که در واقع ایران رو در جنگ‌های 40 روزه مخصوصا شکست داده، اکنون به وضوح نمایان هست، مخصوصا در جریان درگیری‌های 1-2 هفته اخیر در خلیج فارس و تنگه هرمز. به رغم باز هم ادعاهای ترامپ که مدعی هستش آمریکا بر اون منطقه تسلط کامل داره و کشتیرانی در تنگه هرمز جریان داره، اما ایران عملا توانسته نقطه نظرات و دیدگاه‌های خودش و تصمیمات خودش رو در این منطقه و ویژه در تنگه هرمز اجرایی کنه. و اینکه برخلاف اراده و خواست آمریکا در واقع خواسته خودش رو در واقع تحمیل میکنه، به نظر من نشون دهنده این مسئله است که ایران به عنوان یک بازیگر مهم در صحنه جهانی قدرت و تاثیرگذاریش باز تعریف شده، به رغم خسارات زیادی که ما در جنگ های اخیر متحمل شده بود.
در صورتی که ما در حقیقت نظم چند قطبی و گسترش سازمان های مثل بریکس و شانگهای رو بتونیم تثبیت بکنیم و روابطمون با این سازمان ها در گسترش باشه، آیا باز هم دالان های اقتصادی به ابزار اصلی نفوذ نرم و قدرت سختمون تبدیل میشن یا نه؟
ببینید، ایران میشه گفت تا کنون از قابلیت های تنگ هرمز در 50 سال اخیر استفاده نکرده بود، به رغم اینکه سخنان و مقالات زیادی حتی در این مورد و میزان تاثیرگذاری اون نوشته شده بود. به نظر من بحث عضویت ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هیچ گونه مغایرتی با نظارت ایران بر تنگه هرمز ندارد، چون در واقع ابزار استراتژیک معاویه و گفته خود کارشناسای آمریکایی بمب اتم ایران نه در واقع بمب هسته‌ای بلکه نظارت بر تنگه هرمز است که به این ترتیب قادر هست به صورت مستقیم بر اقتصاد، تجارت، انرژی جهان و در نتیجه سیاست جهانی تأثیر بگذارد. و البته این نکته هم شایان ذکر است، ایران اگر از نظارت بر تنگه هرمز سخن میگه و اون رو به اجرایی کرده، نه در راستای مقاصد خودخواهانه بلکه در راستای تحکیم حاکمیت استقلال خودش هست و اینکه با سلطه‌گری آمریکا مقابله کنه. خب آمریکا تلاش زیادی کرده تا یک بازی 0-1 در قبال ایران انجام بده، یعنی ترامپ، ولی خب به نظر من ترامپ پیشگاه حتی قبل از جنگ 40 روزه تصور نمی‌کرد که ایران بتونه از ابزارهایی استفاده کنه که معادله رو اصطلاحاً برهم بریزه. همین الان هم با وجود اینکه آمریکا نیروی دریایی و هوایی خودش رو در منطقه مستقر کرده و یگانهای زمینیش هم به فعالیت علیه ایران مشغول هستند، اما واقعیت این است بعد از اعلام قرارگاه خاتم الانبیا در مورد بسته شدن تنگه هرمز، عملا آمریکایی ها قادر نیستن که اون رو به صورت کامل بازگشایی کنن و ایران توانسته مانع از تردد شناورها در تنگه هرمز بشه. همین مسئله به معنای اعمال حاکمیت و اقتدار ایران به رغم فشارهای نظامی آمریکا هست به نظر من.
در مقاطعی جناب میرطاهر بحث دور زدن تحریم ها و مقابله با اونها مطرح بوده و خب الحمدلله ایران در این زمینه موفق هم بوده، اما یک تحریم جدید و یک اتفاق جدیدی که باش روبرو هستیم بحث محاصره دریایی است. از منظر شما با این موضوع چطور میتونیم مقابله بکنیم و در حقیقت از این مرحله هم به خیر و خوشی بتونیم گذر کنیم؟
خب بحث محاصره دریایی، اولا بعد از اعلام آتش بس در جنگ 40 روزه آمریکا اون رو اجرایی کرد، به مدت حداقل 2 ماه این محاصره دریایی علیه ایران رو ادامه داد. در طی این مدت آمریکایی‌ها ادعا کردن چیزی نزدیک به 140 کشتی و نفتکش رو مانع از این شدن که به بنادر ایرانی بیان یا از بنادر ایرانی خارج بشن و فکر می‌کنم 5 تا 7 کشتی رو هم مورد اصابت قرار دادن. الان ترامپ در واقع بعد از نقض‌عهدهایی که در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد انجام داد، از جمله اینکه به رغم این تفاهم‌نامه از روز اول بعد از امضا تهدیدات علیه ایران رو شروع کرد، مجدداً تحریم‌های نفتی علیه ایران رو اعمال کرد و تحریم‌های جدید علیه ایران به مورد اجرا گذاشت و اعلام شد که محاصره دریایی علیه ایران اعاده شده. خب مسلماً بحث محاصره دریایی به دلیل اینکه خیلی دور از سواحل ایران اجرا میشه، چالش بسیار بزرگی برای ما هست. خب طبیعتا ایران بایستی سعی کنه از حد اکثر ابزارهای ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی و نظامی که در اختیار داره برای لغو این محاصره تلاش کنه، که اینجا شاید جای بحثش نیست که چه پیشنهاداتی در این زمینه میشه داد، ولی به هر حال به نظر من شاید کلید رفع محاصره دریایی ایران این باشه که ایجاد و تداوم این محاصره رو نه فقط برای آمریکا بلکه برای همه کشورهای منطقه و از جمله هم در خلیج فارس هم در دریای سرخ پرهزینه کنیم، به نحوی که اگر قرار هست ایران محاصره بشه بقیه کشورها هم نتونن در واقع از مواهب تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب استفاده کنند و در واقع آمریکا تنها زبانی که میفهمه و از اون اطاعت میکنه زبان زور هست.
بله.
و الان هم ترامپ بر این تصور باطل است که در قبال ایران از ابزارها و پارامترهای خیلی مؤثر و تأثیرگذاری برخورداره و در این حال مدعی هست که ایران ابزاری در اختیار نداره. خب ما بایستی نشون بدیم که این تصورات ترامپ اساساً باطل هست و ایران میتونه از ابزارهایی که در اختیار داره به صورت مؤثری برای اعمال اراده و رسیدن به اهدافش استفاده کنه.
بسیار عالی، ممنونم آقای سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل سیاسی، که همراه این برنامه رو در رو بودید. از محضرتون خداحافظی میکنم.
خدا
زنده باشید. خب آقای آقاکاشی گرانقدر، پیش از صحبت با آقای میرطاهر این موضوع رو مطرح کردم که در نظم جدید بین الملل که به هر حال در اون قرار داریم و باید تدبیر بکنیم، با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باید چه کنیم و شما چه در حقیقت پیشبینی دارید از آینده دیپلماسی با این کشورها؟
ببینید، ارتباط کشورهای حاشیه خلیج فارس با حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران در گرو تغییر معادله امنیتی منطقه غرب آسیا است. به چه معنا؟ ببینید، سالیان سال موازنه امنیتی، حالا منطقه‌ای که اسمشو خارجی ها میگن خاورمیانه، ما میگیم غرب آسیا، بر این مبنا بوده و بر این منوال بوده که یک سری کشورهای عربی حوزه حاشیه خلیج فارس، اینها از خودشون هیچ عامل بازدارنده، عامل نظامی نداشتن و امنیت اونها توسط یک عامل خارجی به اسم ایالات متحده تامین می‌شده. اگر نتیجه این جنگ رو این اتفاق در نظر بگیریم که به عنوان یک پیش شرط هم مطرح شده که خروج آمریکا از منطقه اتفاق بیفته، اینجا ما با یک خلأ امنیتی در منطقه غرب آسیا مواجه میشیم. به چه معنا؟ به این معنا که قبلا یک سری کشورها بودن که امنیتشون توسط آمریکا تامین میشد و الان آمریکایی در منطقه نیست و ما بعد از حضور آمریکا با کشورهایی مواجه هستیم توی منطقه غرب آسیا که احتیاج به امنیت دارند اما امنیت ندارند. این یک فرصت استثنایی واسه ایران فراهم میکنه که از طریق فروش امنیت به کشورهای حوزه خلیج فارس ارتباطات ما بین خودش و اون کشورها رو تعمیق کنه و از طریق این اتفاق به یه نوعی نفوذ ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی هم تقویت میشه.
از این منظر که شما میگید، احتمالاً ما حتی گسترده تر از منطقه حاشیه خلیج فارس کشورهای عرب زبان دورتر مثل عربستان و اردن رو هم میتونیم در این معادله ببینیم. به این معنی که دیگه آمریکا با وضعیتی که امروز پیدا کرده امنیت اونها رو هم نمیتونه تامین کنه.
بله دقیقاً. و نکته اینجاست، توی منطقه غرب آسیا در صورتی که ما خلأ امنیتی آمریکا رو داشته باشیم توی منطقه، هیچ کشوری بجز جمهوری اسلامی ایران ظرفیت و توانایی این رو نداره که بتونه امنیت یک سری کشور دیگر رو هم در کنار خودش تأمین بکنه. این رو از این جهت عرض میکنم که این تجربه زیسته است. نفوذ امنیتی ایران در منطقه غرب آسیا همین الانش هم فراتر از مرزهای خودشه و ایران این رو ثابت کرده که توانایی تأمین امنیت حداقل گروه ها و کشورهای هم فکر و هم عقیده خودش رو تا حد بسیار زیادی داراست و این میتونه برای ایران تبدیل بشه به یک عاملی برای تعمیق نفوذ ژئوپلیتیک خودش.
بسیار سپاسگزارم آقای علی آقاکاشی.
سلامت باشید. ارادتمند.
از شما هم سپاسگزارم که همراه این برنامه رو در رو بودید. اون چه که شنیدید حاصل تلاش همکارانم در رادیو گفتگو، تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم فتانی سوزنده، صدا بردار خوبمون سرکار خانم تناز سودیفی و من هم میثم رشیدی مهرآبادی که افتخار داشتم در خدمت شما باشم. انشاءالله ما رو در روزهای دیگر با برنامه رو در رو و موضوعاتی که به اون خواهیم پرداخت همراهی بفرمایید. تا اون نوبت شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
رسیدیم به ساعت 17:55 دقیقه و شما همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید. باز هم در روی موج گفتگو به مسئله تنگه هرمز میپردازیم و همراه میشیم با جناب آقای محمد شاهدی، کارشناس مسائل منطقه. جناب آقای شاهدی سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب دارم خدمت شما جناب احمدی مجری گرانقدر و همه مخاطبین عزیز.
بله شما هم سلامت باشین. آیه شاهدی عزیز، در ابتدا بفرمایید آخرین وضعیت تردد کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در تنگه هرمز الان به چه صورت هست؟
ببینید خدمت رو عرض کنم، با توجه اینکه حالا هم قرارگاه خاتم اعلام کرده، هم دریاداری ما و سیستم کنترل هماهنگ و یک پارچه تنگه هرمز اعلام کرده، ما تنگه رو بستیم، این کاملا تنگه بسته شده. این چیزی حدود این آنچه که حالا بحث کنترل دریایی بین‌المللی داره اعلام میکنه، قریب 3-5 تا نهایتا 10-13 کشتی عبور داره میکنه که عمدتا هم این کشتی ها در کوریدور شمالی دارن عبور میکنن، این کوریدور ایرانی هستن و ممکنه که حالا یکی دو تا مثلا باز بخوام جی پی اس خاموش عبور کنن. عملا ببین این تنگه بسته ای الان، یعنی شما نگاه کنید در گذشته چیزی بوده 120 کشتی از این عبور میکرده دیگه در گذشته، این که امروز به 3-5-10 برسه، یعنی کاملا بسته شده. علیرغم اینکه ترامپ بارها اعلام کرده این تنگه بازه، سنتکام اعلام کرده و این داده این تنگه بازه و همه به راحتی میتونن عبور بکنن، اما ما نشون دادیم که اراده ما بر تنگه حاکمه، این جزء دریای سرزمین ما، جزء حاکمیت ما، ترتیبات ایرانی باید حاکم بشه و هیچ کشتی عبور نخواهد تا زمانی که امریکایی‌ها متوجه باشن که نباید دخالت بکنن در مدیریت تنگه هرمز. امروز هم کشتی‌های مختلف میدونن که از لحاظ بیمه دریایی هزینه‌اش بسیار بالا رفته، خطراتی براشون داره و چیزی حدود 1000 کشتی باری و ترانزیتی و نفتی امروز هنوز در تنگه باقی مونده و نتونستن خارج بشن. خاطر همین از شما میبینید که قیمت بنزین، قیمت حامل های انرژی نفت و مشتقات داره افزایش پیدا میکنه و بالا میده.
الان تنگه هرمز چه جایگاهی در شبکه حمل و نقل دریای تجاری جهانی انرژی داره؟
ببینید اجازه بدید من یک ذره عقب‌تر برم. ببینید در گذشته یک نظریه‌ای داشت آلفرد ماهان به عنوان نظریه قدرت دریایی، میگفت کسی که میخواد بر دنیا مسلط بشه باید روی تنگه‌ها و آبراها مسلط باشه. پس خیلی ما این امروز هم داریم خودشون میبینیم. ببینید چیزی که امریکایی‌ها به دنبالش هستن، به دنبال ایجاد نظم نوین جهانی هستن، یعنی یک سایکس‌پیکو جدید درست بکنن، سایکس‌پیکو که بعد از جنگ جهانی اول ایجاد شده طریق انگلستان و فرانسه، امروز میخوان اونو ایجاد بکنن. به همین خاطر میشه که امریکایی‌ها وارد این کره غربی شدن که خودشون هم هستن، اومدن داستان ونزوئلا رو ایجاد کردن، به دنبالش رفتن بحث گرینلند هم مطرح کردن و بعد دنبال این منطقه غرب آسیا بودن. مهمترین منطقه غرب آسیا همین منطقه است که بهش هارتلند هم میگن، به خاطر بحث جغرافیایی، بحث به خاطر استراتژیک و اون ژئوپلیتیکش بسیار ارزشمنده. ببینید شما تنگه هرمز جزء اون 8 گلوگاه تنگه دنیا هستش که بسیار بسیار استراتژیکه. شما نگاه کنید تنگه هرمز چیزی بوده 20% از انرژی نفت دنیا داره از این منطقه عبور میکنه. در کنار شما نگاه کنید تنگه های دانمارکی داریم که مثلا 23% عبور میکنه، 5% عبور میکنه، یا تنگه دوسپور و داردانل داریم که 3% عبور میکنه، باورمندب 4%، مالاکا 21%، دماغه مودنیک 9%، کانال سوئد 4% و کانال پاناما 2%. این نشون میده که اهمیت تنگه هرمز بسیار بالاست، نه فقط حامل های انرژی که فقط نفت باشه که 20%، بلکه میتونه این ذریع بالاتر بره، بالای 30% برسه، به خاطر اینکه عمده کود شیمیایی دنیا، عمده بحث هلیوم که امروز برای بحث هوش مصنوعی استفاده میشه، صنایع نظامی استفاده میشه، از این منطقه عبور میکنه. ببینید نیمی از ذخایر انرژی دنیا در این منطقه هستش و جالب بدونید که شما از تنگه دارید صحبت